من محو خدایم و خدا آن من است. هر سوش مجونید که در جان من است. سلطان منم و غلط نمایم به شما، گویم که کسی هست که سلطان من است. هللویا. چقدر این بیت زیباست. میگه من محو خدایم و خدا آن من است، خدا در درون من است. هر سوش مجونید که در جان من است. خدای ما خدای امیده، آمین. خدای ما خدای عشق. امروز میخوایم راجع به امید صحبت کنیم، راجع به این صحبت کنیم که تولد عیسی مسیح در حقیقت نور امیدی بود که پدر آسمانی بر دنیا و بر این جهان دمید، نوری که به واسطه اون ما میتونیم تاریکی ها رو پاره کنیم. در حقیقت تولد مسیح تولد نهال ایمان در دل ناامیدا بود، در دل دلشکستگان بود، در دل خستگان بود. مسیح عیسی تولد پیدا کرد تا امروز من و شما در ناامیدی و یأس قرار نگیریم. پیغام تولد عیسی مسیح یعنی این که من برای من و شما همیشه امید هست. و امید چیزیه که در گذشته، حال و آینده همیشه در زندگی مورد نیاز ما هست. خداوند ما را تشویق میکنه که دائما به اون امید داشته باشیم و این امید در پسرش عیسی مسیح یافت میشه. پسری که برای ما به دنیا اومد تا امید رو در قلب‌های ما زنده کنه. من یک آیه از انجیل متی رو خیلی دوست دارم. متی 12:21 میگه نام او مایه امید برای همه قوم‌ها خواهد بود. آمین. هر جا نام عیسی مسیحه اونجا صلحه، اونجا آزادیه، اونجا مساواته، اونجا دوستیه، اونجا محبته. و اون چیزی که ما رو زنده نگه می‌داره در درون نور امید هست. نام اون مایه امید برای همه قوم هاست. و شریر، شیطان، فکر بد، سیگنال ها و پالس های منفی همیشه میخواد اون امید رو از ما بگیره. اما اگر نور امید در قلب های ما بارور باشه، اگر با نور مسیح ما حرکت کنیم، با ایمان به مسیح قدم برداریم، همیشه در نور خواهیم بود و همیشه با امید کارهایی رو خواهیم انجام داد که اصلا قابل تصور نیست. بذارید یه داستان کوتاه ولی زیبا براتون بگم. تو پاریس، شهر عشق و دلدادگی، شهر امید، شهر جوانها، شهر دلدادگان، تو یک بیمارستان، تو یک اتاق دو تخته، دو تا بیمار زندگی میکردن. یکی از بیمارا بیماری داشت که باید رو به سینه روی رخت خواب میخوابید، یک سمت اتاق، و سمت دیگه بغل پنجره پیرمردی بود که ناراحتی ریه داشت و خوابیده روی تخت بود و فقط بعد از ظهرها یک ساعت میتونست روی تخت بشینه که این آب ریهش به پایین بیاد و بتونن اونو تخلیه کنن و به راحتی نفس بکشه. یک روز، هر روز صبح که اون فردی که سینه‌خیز توی رخت خواب بود، وقتی بیدار میشد، همه فکر ذکرش این بود که کی عصر میشه که اون دوستش که تو تخت بغلی کنار پنجره بود، هر روز برای اون تعریف میکرد که چقدر پنجره بیرون، چقدر منظره بیرون زیباست، مرغابی ها توی آب دارن شنا میکنن، از توی پارک میان بیرون، یه دختر و پسر جوان دارن همدیگر رو میبوسن، به هم عشق ورزی میکنن، به هم محبت میکنن. هر روز این انسانی که سینه خیز روی این تخت بود، منتظر بود که فردا عصر بشه و دوباره تو اون یک ساعت حرفای تازه‌ای از این فرد بشنوه. یک امید تازه‌ای و پیش خودش تجسم میکرد اون لحظات رو، وقتی که اون دوستش روی اون تخت براش تعریف میکرد چه دختر پسر جوونی هستن. آره الان دست انداخت گردنش، دارن با هم صحبت میکنن، دارن به هم محبت میکنن و چقدر دل اون مرد شاد میشد. و هر روز این امید تمام فکرش این بود که داروهاشو میخورد، ملاقاتیاش میومدن، ولی چیزی که همیشه اونو تسکین میداد یک ساعتی بود که اون فردی که بغل پنجره، پیر مردی که بغل پنجره بود، براش بیرون رو ترسیم میکرد. و خیلی جالب بود، یک روز صبح وقتی بیدار شد، پرستار اومد دید که اون مردی که کنار پنجره بود فوت کرده، اون مرد مرده. خیلی غمگین شد اون کسی که دوستش بود داخل اون اتاق، و از پرستارا خواهش کرد که او رو کنار پنجره ببرن. میخواست بدونه بیرون از پنجره چه اتفاقی افتاده، چه چیزایی بود که اون مرد براش تعریف میکرد. وقتی تختش رو بردن کنار اون پنجره به جای اون دوستش که فوت کرده بود، و وقتی نشست و بیرون رو نگاه کرد، فقط یک دیوار دید و هیچ چیز دیگه ای نبود. خیلی تعجب کرد. از پرستار پرسید این هر روز برای من یک داستان، یک قصه تعریف، هر روز برای من یک حکایتی از بیرون از این پنجره تعریف میکرد. چه اتفاقی افتاده بود؟ این مرد چی میگفت؟ پرستار به این فرد بیمار گفت این پیرمرد کور بود، اصلا چشمش نمیدید، اصلا چشمی نداشت. گفت پس چطور هر روز برای من یه داستان تعریف میکرد؟ گفت اون از ما پرسیده بود که این بیمار بغل دستی من مشکلش چیه؟ گفته بودم مشکلش بیماری داره که دشمنش استرسه. اون میخواست به تو کمک کنه و اون هر روز نور امید رو در دل تو بارور کرد. اون بینا نبود. و وقتی پرسید که این مرد کی بود؟ گفت سرایدار یک کلیسا بود که همیشه اون کلیسا رو نظافت میکرد. شاید خدمت اون آدم به چشم هیچ کس نمیومد، اما خدا به غایت او رو بلند کرد. حالا جالب این هست که توی آزمایش ها مشخص شد که 95% از بیماری این فرد خوب شده، شفا پیدا کرده، نه بر اثر داروها، بلکه بیشتر بر اثر آن امیدی که آن پیرمرد کور به ذهن و فکر و روح این مرد ریخته بود. و اون چه کار کرد؟ آدرس رو گرفت، پرسید و بعد از بهبودی رفت و سرایدار اون کلیسا شد. هللویا. کارهای خدا، کارهای خدا، خدای امیده. متی 12:21 میگه نام او مایه امید برای همه قوم ها خواهد. آمین. خدا اومد تا یک صلح ابدی، عیسی مسیح اومد تا به واسطه خونش هدیه‌ای به ما بده که تمامی نیاکان ما تلاش کردن بهش نرسیدن، تمامی انبیا آمدن، اما فقط با آمدن عیسی مسیح و هدیه خونش بر صلیب، این هدیه به ما تعلق گرفت و نور ایمان رو در قلب‌ها و جان‌های ما بارور کرد. واقعا بعضی وقتا فکر می‌کنیم، حالا خیلی‌ها اناجیل رو وقتی می‌خونن حقیقتا خیلی ها به سمت انجیل یوحنا بیشتر جذب میشن. چرا واقعا؟ یوحنا صمیمی‌ترین دوست عیسی مسیح همیشه الوهیت مسیح رو به ما گوشزد میکنه. کارهای مسیح، معجزات مسیح در تمام اناجیل گفته میشه. اما در ابتدای انجیل یوحنا 1:1، او از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود. از همون اول بدون تعارف با هر نیروی میگه من دارم راجع به کسی صحبت میکنم که از ابتدا نزد پدر بود. پس من نمیخوام بزرگش کنم، فقط میخوام جلالش رو نمایان کنم. تولد مسیح برای همه ما عزیزان پیام‌آور یک صلح بود. نه تنها مسیحی‌ها، بلکه مسلمان‌ها، یهودی‌ها و تمامی ادیان خداجو، هر کس سخنی از عیسی مسیح میشنوه اولین چیزی به تصور و نظرش و فکرش میاد صلح عیسی مسیح، صلح‌جو بودن عیسی مسیح. چون بزرگترین رسالت مسیح در آمدنش و هدیه خونش این بود که اون خشم‌هایی که در عهد عتیق می‌بینین بر قوم‌ها چیره میشه و حتی خیلی از انسان‌های بیگناه هم اتفاقاً از بین میرن، اما با آمدن مسیح یک نفر رو بر صلیب قربانی شد تا میلیون‌ها نفر به واسطه خون عیسی مسیح نجات رو دریافت کنند، آزاد بشن و نور امید در زندگی اونها بره. هر جا سخن از بخششه، همه ما متولد شدیم، اما چرا تولد ماها زیاد به چشم نمیاد؟ تولد مسیح چه مفهوم خاصی برای ما تو زندگی عادیمون میتونه حتی داشته باشه؟ هر جا صحبت از بخشش میشه اول عیسی مسیح رو به یاد میارم، که وقتی میگه اگر کسی به گونه چپ تو زد گونه راستت هم ببر تا بزنن، اگر کسی لباس تو رو خواست رداد تو در بیار بش بده. محبت، عشق، صلح، امید، بخشش و از همه مهمتر فروتنی. و یک چیزی که بعد از اومدن مسیح عزیزان در همه ما ایماندارا دیده میشه، ساکن شدن روح خدا در ماست. آمین. روح القدسی که در ما ساکن میشه، بارها و بارها تجربه کردین، توی زندگی عملی باهاتون صحبت میکنه، جاهایی کارایی میخواید بکنید و روح القدس شما رو منع میکنه. کلام میگه شریعت ما رو اجبار میکرد، اما فیض ما رو ملزم میکنه. روح القدس تو رو اجبار نمیکنه، اما اون روحی که در تو پالایش به وجود آورده و از تو یک انسان جدید ساخته، تو رو ملزم میکنه که اون کار رو نکنی و کار دیگه بکنی. کار خدا اینه، تبدیل کردنه. پس میبینیم که این تولد در ظاهر شاید یک زایش باشه، اما زایشی همراه با یک تولد روحانی است. عوض شدن آدم ها. تعمید فقط به زیر آب رفتن و از آب خارج شدن نیست. یک نماد، یک الگویی است که خداوند به ما داد تا در گناه بمیری و در مسیح زنده بشی. پس میبینیم هر جا اسمی از نام عیسی مسیح هست، اقتدار هست. هر جا نام عیسی مسیح هست، صلح هست، آزادی هست، امید هست، بخشش هست، نجات هست، حیات هست. آمین. پس می‌بینیم که این نام چقدر ارزش داره، چقدر شأن داره. وقتی میگه نام او مجید است، او را امانوئیل نامیدند، یعنی خدا همواره با ماست، هر لحظه با ماست. در هر لحظه‌ای که تو نام عیسی مسیح بر پیشانی تو مهر روح القدس حک شده، در هر جایی قدم می‌ذاری، روح القدسی که با توه معلم توست، رفیق توست، همراه توست. او به تو بخشش رو یادآوری میکنه، صلح رو در خشمت یادآوری میکنه، نجات رو در خشمت یادآوری میکنه، بهت نشون میده که این کارو بکن، اون کارو نکن، اما ملزم میکنه، اجبار نمیکنه تو رو. برای همینه که داوود میگه خداوند روحت رو از من نگیر، چون همیشه تو کاراش وقتی از اون قوت میگرفت اون رو به پیش میبرد. و از همه مهمتر تولد عیسی مسیح، آمدن خدای در جسم، اوج محبت و وفاداری پدر آسمانی به ماست. و خداوند آنقدر جهانیان را محبت نمود که یگانه فرزند خیش را فرستاد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد. و مسیح هم از روزی که آمد و رسالتش رو شروع کرد، تکلیفش خودش رو با همه دنیا معلوم کرد. گفت من نیومدم شریعت رو بردارم. نترسید. شمایی که پشت شریعت قایم شدید و به مردم جه. من نیومدم شریعت. من اومدم اون رو کامل کنم. در واقع مسیح وقتی متولد شد، خدا انسان گردید. نه جزئی خدا و جزئی انسان، خدای کامل و انسان کامل. و مسیح تا ابد زنده است چون او فرزند خداست. قبل از پیدایش جهان گفتیم در آیه 1، او از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود. فکر نکن اون که پیشه پدر آسمانی نشسته تفاوتی با پدر یا روح القدس داره. سه شخصیت در یک ذاته. داره تثلیث هم به ما نشون میده. خیلی جالب هست. مکاشفات زیادی میشه از این آیات گرفت. حالا میریم سراغ انجیل یوحنا. از آیه باب 1، همون آیه 6 و 8 که خواهر عزیزمون قرائت کرد. وقتی که فریسی ها با یحیای تعمید دهنده صحبت می کنن، و ازش می پرسن که تو کیستی؟ این یه درس مهمی برای ما ایماندارا داره. خیلی وقتا توی زندگیمون، توی خدمتمون، جاهایی پیش میاد که تصور می کنیم که شاید ما نور هستیم. چون خدا نور است. همچین ذهنیتی شاید در همه ما بعضی وقتا به وجود بیاد. اما ما هم مثل یحیای تعمید دهنده باید بدونیم که منبع نور خداست. منبع نور خداست. ما فقط این نور رو منعکس میکنیم. انعکاس نور خدا به واسطه ایمان ما و عمل ما در ایمان صورت میگیره. فریسی ها یحیی را تحت فشار گذاشتن. تو کیستی؟ تو کی هستی که داری تعمید میدی؟ تو مسیحی؟ گفتن تو الیاسی؟ ایلیایی؟ گفت نه. گفتن تو کیستی؟ آخه تو به ما بگو تو کی هستی؟ جواب یحیی چقدر زیباست. یحیی نگفت من کی هستم، گفت منو بیخیال بشید، من اومدم یکی رو به شما معرفی کنم. شده تا حالا کسی تو کلیسا به تو بگه واو تو کی هستی؟ یه دیگه کیه؟ پولس خیلی قشنگ با یه خادما صحبت میکنه، اکنون من نیستم که زنده ام، بلکه مسیح عیساست که در من زیست میکند. مهم نیست ما تو حرفامون چی میگیم، اگه کنکاش کنیم تو زندگیمون، تو خانواده هامون، آیا ایمان ظاهری و تئوریک ما با ایمان عملی ما، زندگی عملی ما در مسیح تطابق داره؟ ما میگیم خدا محبت است، هر کس که در محبت ساکن است او در خداست و خدا در است، آمین. ولی آیا در زندگی این محبت رو بردی؟ آیا با کسی که با خشم باهات صحبت کرده با محبت جواب دادی؟ آیا کسی که قضاوتت کرده لعنتش کردی یا نکردی؟ آیا وقتی دلت شکسته رفتی دل شکستگی تو به حضورش بردی و در رو گفتی یا پشت سرش گفتی؟ اینا همه درسه. وقتی به یحیی میگن تو کی هستی؟ چون خود فریسی‌ها هم منتظر اومدن مسیح بودن. اونا هم دنبال یک فرد مجهولی میگشتن که میخواستن پیداش کنن. دیدن این داره تعمید میده، مردم به سمتش اومدن، گفتن آقا تو کی؟ تو مسیح؟ گفت نه. گفتن الیاسی؟ گفتن تو کی هستی؟ گفت مهم نیست من کیم، من بین شما کسی هست که الان پیش شماست و شما اونو نمیشناسید، اما اون از من انقدر بزرگتره که من حتی لیاقت ندارم کفشاشو ردیف کنم جفتش. شده تا حالا کسی بیاد از من نوعی تعریف کنه آقا خدا بهت برکت بده، چقدر تو مردی، چقدر بزرگی، چقدر با ایمانی؟ بگی جلال بر خدا. یا اینکه بله خب من سالها زحمت کشیدم، درس خوندم. خدا محبت است، خدا به ما درس فروتنی میده، خدا به ما درس افتادگی میده. و یوحنا وقتی از مسیح صحبت میکنه، از عشقش، از امیدش، از یگانه بودنش، از نزد پدر اومدنش، همه اینا نشون میده که ما باید این راه رو طی کنیم. و مسیح عزیزان بر اون شد که نورش رو از طریق پیروانش که من و تو هستن به این دنیا بتابه. آمین. ما باید حامل نور مسیح باشیم، و اگر میخوای حامل نور مسیح باشی نمیتونی در تاریکی زیست کنی، نمیتونی در تاریکی قضاوت کنی، نمیتونی در تاریکی خشم بگیری، نمیتونی نبخشی. کلام خدا میگه از 12 رسول مسیح 11 تاش اعدام شدن. فقط یوحنای رسول در اوج کهنسالی 80 کیلومتری جزیره پتموس در افسوس ترکیه صبح زود درهای خونه همسایه ها رو میزد. پیرمرد کهنسال، همسایه ها در آواز میکردن، میگفت عزیزان به همسایت محبت کردی؟ به هم دیگه محبت کنید، زیرا خدا محبت است. آمین. خشم گرفتن، کینه گرفتن به یک انگشت راحته، اما محبت کردن باور کنیم خیلی سخته. و حالا مسیح ما رو روی زمین شاهد قرار میده، شاهد میگیره. و اشاره به نقش شاهد در حقیقت به عنوان منعکس کننده نور مسیحه. یادمون نره هیچ وقت خودمون رو به عنوان منبع نور به دیگران معرفی نکنیم. خیلی خوبه ایماندارا شخصیت کاریزماتیک داشته باشن، مورد توجه باشن، مورد وثوق قرار بگیرن، اما هر آینه وقتی کسی خواست به من و تو نگاه کنه بگیم من نیستم، به مسیح نگاه کن. پولس در تمامی رسالاتش میگه من پولس سرباز مسیح، و آیه معروفش اکنون من نیستم که زنده ام، زیرا مسیح عیساست که در من زیست میکند. هللویا. واو، خیلی حرف بزرگیه. باید مسیح رو بپوشی. بعضی وقتا این سوال پیش میاد یعنی چی مسیح انسان کامل شد؟ شاید برای خیلی از ادیان، خیلی از خداپرستا، خیلی از قلبهای خداجو این مسئله عنوان بشه که معنای این چیه؟ آقایون مسیحی که میگید خدا انسان شده یعنی چی؟ انجیل یوحنا 1:14 میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید، ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، از جانب پدر آمد پر از فیض و راستی. آمین. پر از فیض و راستی. مسیح با انسان شدن درس هایی به ما داد. اولا یک، مسیح کامل شد، ببخشید معلم کامل شد. مسیح برای ما معلم کامل شد، نمونه کامل شد در زندگی ما، و قربانی کامل شد. مسیح معلم کامل شد، چون با مطالعه زندگی عیسی مسیح میتونیم پی ببریم که خدا چطور فکر میکنه و در نتیجه ما باید چطور فکر کنیم. یعنی افکار خدا رو از طریق تعلیم کتاب مقدسی، انجیلی که به ما داده، میتونیم افکار خدا رو متوجه بشیم، که در فیلیپیان 2:5-11 بهش اشاره میکنه. خدا نمونه کامل شد، او الگویی از اون چیزیه که ما باید بشیم. یعنی چی خدا نمونه کامل شد؟ به ما نشون میده که چطور باید زندگی کنیم و در ضمن قدرت لازم رو برای این شکل زندگی خدا به ما میبخشه. خدا محبت است. باید در خدا زندگی کنیم، باید در خدا زیست کنیم، باید بدونیم که چطور سلوک داشته باشیم با مردم. قربانی کامل شد. مسیح برای به عنوان قربانی برای تمام این دنیا، برای تمام گناه‌های این دنیا به این جهان اومد و مرگ او شرط خدا برای از بین بردن گناه بود. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اومدن عیسی مسیح آدم‌ها، انسان‌ها نمی‌تونستن واقعاً به طور کامل خدا رو بشناسن. بعد از اومدن مسیح آدم‌ها تونستن خدا رو بشناسن، چون خدا قابل رؤیت و لمس شد. خدا مثل ما گرسنه نمی‌شد، خدا مثل ما تشنه نمی‌شد، مثل ما می‌خندید، مثل ما با بچه‌ها صحبت می‌کرد، مثل ما می‌خوابید، استراحت میکرد، با ما صحبت میکرد، با دیگران میگفت، ماهیگیری میکرد. نقشه و پلن پدر این بود تمامی تجربیات بشر رو بر روی زمین خودش هم تجربه کنه. برای همین پسرش رو فرستاد. و حالا جالب هست، وقتی عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 4:18-1 وقتی که از صحبت از این آیات میکنه، در عهد عتیق اشعیای نبی بارها این پیشبینی رو کرده بود و در کتاب مقدس همه ایماندارا خوندن و دیدن. توی این آیات به وضوح بشارت اومدن مسیح میده، کارش رو پیشگویی میکنه برای ما. ولی وقتی مسیح تو انجیل لوقا اشاره کرده باب 4، وقتی این قسمت رو برای مردم عیسی مسیح خودش توی کنیسه از اشعیا میخونه، یه جایی دست از خوندن بقیه مطلب بر میداره، میسته. فقط تا اونجا میخونه که زمان رحمت خداوند برای ایشان فرا رسیده است. اون وقتی کتاب رو میبست گفت امروز این نوشته به انجام رسید. یعنی این قسمت که میگه روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. این تحقق این هست که مسیح دوباره باز خواهد گشت. بازگشت ثانویه عیسی مسیح، جایی که دیگه فیض تموم شد. دیگه اونجا خدای فیض هست، اما تو دیگه زیر فیض نیستی. در بازگشت ثانویه، به خاطر همین عیسی مسیح بگه خیلی مواظب باشید. خیلی مسئله بسیار مهمه که ما بدونیم. مثل این میمونه توی کوچه، توی محله دزدی میشه. تا چند شبی شما دائما دم در حواست هست، درها رو قفل میکنی، در حیات خانم بستی، او در بسته، پنجره ها بسته، کلید یادت نره. باید توی زندگی روحانیمون دائما حواسمون به این باشه که همون خدای محبت هر لحظه امکان داره بیاد. و در آمدن مسیح همه ما، خود مسیح تکلیف ایماندارا و خادمین رو معلوم کرده. جلوتر از همه اول شبانا شماسا خادمی تکلیفشون روشن میشه. خیلی باید مواظب باشیم که تمام این پیغام هایی که ما از کتاب مقدس میگیریم، خدا از در عهد عتیق از طریق انبیایش بارها و بارها با ما ارتباط برقرار میکنه و پیغام های خودش رو به قومش میده خداوند. اما هیچ کس خدا رو هرگز ندید. خدا طبیعت و ذات خودش رو در مسیح عیسی برای ما آشکار کرد. مسیحی که قابل دیدن، قابل لمس کردن باشه. پس میبینیم که حتی آمدن مسیح در جسم نیاز ما بوده و خدا هم میخواست که اینو در تجربه عملی به ما بگه. دیگه کسی دیدی بارها یکی یه جایی از بدنش درد میکنه، رفیقش میگه چطوری؟ میگه بابا تو که نمیدونی من چقدر دارم درد میکشم. حتی اگر دزد بر صلیب هم به مسیح نمیتونه اینو بگه. چرا؟ چون همون درد کشید. 40 روز در بیابان گرسنگی رو تحمل کرد. شیطان از آیات کتاب مقدس استفاده کرد، گفت مگه نه پسر خدایی، به این سنگ بگو نان بشه بخور. ما دائما در آزمایش الهی هستیم، باید خیلی حواسمون باشه و همونطور که میگیم خدا محبت است، محبت کنیم. اگر ناامیدی توی زندگیت هست، اگر خستگی توی زندگیت هست، اگر شکست هایی داری، با امیدی به این کلیسا اومدی، دست خالی بر نگرد. خدا خدای امیده، خدایی که در تمامی سختی ها یافت میشه، خدایی که برای ما در شکاف ایستاده و در تنگی ها یافت میشه، خدایی که میگه هر جا من صدا کنی من هستم، من هستم آن که هستم. از ابتدایی که در رحم مادر بودی با تو بودم، بارها و بارها دست من رو رها کردی، اما بازم من هستم. اگه ناامیدی داری، امشب امروز به حضور خدا ببر. اگه خستگی داری، اگه کسی مریضی داری ازش ناامیده، اگه تو بیزنست شکست خوردی، اگر استرس تو زندگیت هست، اگر تو رابطه زناشویی مشکل داری، اگر نبخشیدن داری، اگر سخت برات حرفای دیگران، اگر قضاوت دیگران اذیتت کرده، اجازه نده که از امید خدا دورت کنن. خیلی جالبه، میگه قدرت امید در نامش، حتی در نام خالیش که صدا کنی، جیزس، عیسی مسیح، در همین نام اقتدار هست. در نام مسیح قوت هست، در نام مسیح آزادی هست، در نام مسیح محبت هست. نام مسیح جدا را ثروتمند میکنه. نام مسیح شکست خورده را بلند میکنه. نام مسیح تو را از زیر صلیب بلند میکنه. نام مسیح ترس رو از تو میگیره، نام مسیح استرس رو از تو میگیره، نام مسیح اقتدار به تو میده، نام مسیح ایمان رو در دل تو بارور میکنه، نام مسیح تاریکی های زندگی تو رو پاره میکنه، نام مسیح تو رو از بیابون های زندگی عبور میده و تو رو به مرتع های سرسبز خدا دعوت میکنه. همونطور که قومش رو رد کرد، همونطور که با یه چوب دستی به موسی فرمان داد فرمان بده، موسی گفت تنهام، گفت هارون رو با خودت ببر. پس بدون توی زندگی خودت هم خدا هارون هایی توی زندگی، شاید برادرت باشه، شاید دوستت باشه، شاید پدرزنت باشه، شاید خواهرت باشه، خدا کسی رو توی زندگیت قرار میده که با تو همدل باشه. دعا کن خدا بهت نشون میده. اگر افتادی بلند شو، اگر دل کسی رو شکستی شهامت داشته باش در مقابل جلال خدا. خودت رو بشکن، خدا تو رو بلند میکنه. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. اگر اجازه بدی خدا تو زندگیت کار بکنه، خدا تو رو بلند میکنه، خدا تو رو به اوج میبره، به شرطی که ابتدا خودتو بشکنی. یادمون باشه صرف نظر از شرایطی که ما توی اون داریم به سر میبریم، شادی فوق‌العاده‌ای در شاد کردن دیگران خدا به ما میده. خیلی عالیه وقتی که غم و اندوهتون با بقیه تقسیم میکنید، اون غم و اندوه نصف میشه. اما وقتی شادی هامون رو با دیگران به اشتراک میذاریم، دو برابر میشه، ده برابر میشه. یه جمعی، یه جماعتی شاد میشن. وقتی هم درد داریم، غم داریم، با یه نفر به مشارکت میذاریم، درد دل میکنیم، غممون کم میشه، دلمون صاف میشه. ناامید، دوباره دوستمون میگه ناامید نباش، اینطور این کارو بکن، این حرکت بکن، حالا امتحان کن. نور خدا بذاریم تو زندگیمون بیاد، ترس ها رو ازمون میگیره. نه ترس، من با تو هستم، این کلام خداست. و یوحنای رسول در جزیره پتموس در آخرین سالهای زندگیش هم هرگز دست از محبت کردن دیگران بر نداشت و همیشه به همسایه ها امید داد. نون نداری؟ در همسایه رو بزن، شاید خمیری داشته باشه به تو بده و فردای بعد تو بهش بده. و امروز اگر من خوشحالم و دیدم دوستم، عزیزم غم داره، ناراحت داره، نه با ریا، نه برای تکبر، نه برای دیدن من، بلکه برای دیدن خدای درون من، پیشش بشین، با غمش شریک شو، غمش رو نصف کن، لبخند به دلش بیار و شادی خودت رو دو برابر کن. خدا محبت است، زیرا هر کس که در محبت ساکن است، او در خداست و خدا در اوست. خدا نهان بینه، خدا از تمامی دلهای من و شما خبر داره. کلام چقدر زیبا میگه. عزیزان، عقاب‌ها رو کی خلق کرده؟ عقابی که کیلومترها تو اوج آسمان حرکت مورچه رو روی زمین میبینه. دوم تواریخ میگه چشمان خداوند تمامی جهانیان را میبیند و به آنانی که با تمامی دل و جان به او وفادارن قوت میبخشند. قوت میبخشند، چشمای خدا میبینه اون عقاب رو خدا خلق کرده. چطور میتونه عشق و محبت خالصانه من و تو رو نبینه؟ اگر با تمامی دل و جانت عشق بدی، اگر یک قنچه عشق بدی، یک گلستان عشق از خدا میگیری. برون شو ای غم از سینه که لطف یار میآید، تو هم گم شو ز من ای دل که آن دلدار میآید. ما پادشاهان، شاهزاده ها و شاهدختای روی زمینیم. شکرگزار خداوندیم. خدا خودش رو در مسیح عیسی به ما نشون داد. و امروز بیایم دعا کنیم برای عزیزانمون، برای همه کسانی که با ما ارتباط دارن. محبت خدا رو شیر کنیم، ببریم نور امید رو تو دل عزیزانمون و به یاد داشته باشیم که تولد عیسی مسیح در حقیقت تولد تازه‌ای در ماست. پس اجازه بدیم که خدا از درون ما رو عوض بکنه. دعا میکنیم. پدر آسمانی، شاه پرجلال، خدای ازلی و ابدی، خدایی که در تمامی سختی ها، جفاها یافت میشه، برای ما میاد، در ما ساکنه و بر ما حاکمه. ای پدر جان، این روزهای عزیز که در آستانه فرارسیدن روز بزرگ تولد عیسی مسیح در جسم بر روی زمین هستیم، ای خداوند، با تو عهد و پیمان میبندیم که همواره تمام تلاش ما این باشد که نور امید رو در دل تک تک عزیزانمون بارور کنیم، با امید به تو قدم برداریم ای خداوند، و وفادار باشیم به بدن تو که کلیسای خداونده. و ایمان داریم خداوند که تو ما رو میبینی، قلب ما رو میشناسی ای خداوند، و از تمامی لایه های پنهان قلب ما مطلع هستی. پس خودمون رو به تو میسپاریم ای خداوند، و دعا میکنیم که خداوند نور تو همواره بر ما باشد و روح تو همواره بر ما بخرامد و روح تو معلم هر لحظه زندگی ما باشد. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین، آمین و آمین.